بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان عزیز و برادران گرامی. بحث ما درباره سیره متشرعه بود که عرض کردیم در چهار مقام بحث را دنبال میکنیم. چیستی آن را گفتیم، حجیت سیره متشرعه را بیان کردیم. دو مقام دیگر باقی مونده، مقام سوم الان رسیدیم. اول بحث مقام سوم حجیت سیره متشرعه نوپدید، حجیت سیره متشرعه مستحدثه نوپدید جدید. اینو در سیره اوغلایی هم به تفصیل بحث کردیم دیگه، مثل این رو که هر بحثی رو داشتیم میگفتیم حالا درباره سیره های اوغلایی نوپدید، یعنی اونایی که بعد از عصر معصومین شکل گرفتن، حکم چی هست. الان هم درباره حجیت سیره متشرعه به دو قسمش بحث کردیم. در مقام سوم بحث اینه که سیره متشرعه جدید، اونی که بعد از عصر معصومین در میان اهل شریعت شکل گرفته باشه، آیا اون حجت یا نه. میفرمایند که اگر سیره اوغلائیه نوپدید و مستحدثه را حجت بدانیم، سیره متشرعه نوپدید را هم می توانیم حجت بدانیم. همون بحثی که در سیره اوغلائیه داشتیم دوستان، گفتیم که سیره اوغلائیه نوپدید یه بیانی آوردیم، گفتیم که ممکنه کسی بگه سیره اوغلائیه نوپدید حجته. دلیلمون چی بود؟ گفتیم که معصوم علیه السلام اگر مخالف سیره اوغلائیه جدید، اونی که بعد از عصر معصوم شکل میگیره، اگر مخالف اون بود، باید به گونه از آن منع میکرد. حالا یا کدها و نشانه ها و علائم شکل گیری اون سیره رو در آینده میدید، باید نهی میکرد، یعنی با علم عادی متوجه این میشد که در آینده این گونه سیره شکل میگیره، باید از اون نهی میکرد، و یا با علم غیب از هر طریقی معصوم که بدانه در آینده سیره شکل میگیره بین اوغلا و اون مخالف غرض شارع هست، باید از اون نهی کنه، باید از اون منع کنه، اون رو رد کنه، و الا مستلزم نقض غرض و یا مستلزم تخلف از انجام وظیفه الهی معصوم در ابلاغ احکام دین خواهد بود. وظیفه‌ش رو انجام نداده، وظیفش ارشاد جاهل نکرده، وظیفش اینه که احکام دین را ابلاغ کنه، مانع از اون مسائلی باشه که اجازه به تحقق اهداف دین نمیدن، اونا را منع کنه، رد کنه، اما نکرده. بنابراین به این دلیل گفتیم ممکنه کسی بگه سیره اوغلائیه نوپدید هم حجته، مورد امضای شارع هست. اگر این دلیل رو درباره سیره اوغلائیه مستحدثه درست بدانیم، همین بیان رو درباره سیره متشرعه نوپدید هم می توانیم بگوییم. نکته، یه نکته عرض کنم، دو تا نکته است در حقیقت. نکته اول، می توان گفت سیره متشرعه ای که می توان گفت سیره متشرعه ای که در دوران نزدیک به معصوم، مثل دوران غیبت صغرا، مثلا در یک امر تعبدی محض در میان متشرع شکل گرفته باشد، حاکی و کاشف از وجود دلیلی معتبر در آن موضوعه که به ما نرسیده. کاشف از اون یه دلیل معتبری ما در اون موضوع داریم، دست ما نرسیده. این نکته اول. بس میتونیم بگیم سیره متشرعه این که در دوران نزدیک به معصوم در یک امر تعبدی محض در میان همه متشرع شکل گرفته، این نشون میده که یه دلیلی اونا داشتن، یه حجتی داشتن، به ما نرسیده. این نکته اول. نکته دوم این که اگر رفتاری خاص در میان فرقه از فرق مسلمین، داخل پرانتز حتما بنویسید غیر از امامیه، در زمان معصومین رایج شده باشه، به عنوان مثال در فرق فقهی حنفیه، شافعیه، یا در فرق اعتقادی اسماعیلیه، واقفیه، خوارج، اون گروه های باقی مانده از اونها در بعد از اون جریان شورشگری گراییشون، اگر رفتاری خواست در میان فرقه ای از فرق مسلمین غیر از امامیه در زمان معصومین رایج شده باشه و معصومین از آن رفتار نهی نکرده باشند، مستلزم تایید آن رفتاره. یعنی اون رفتار مورد تایید امام هست، امام اونو میدیده و ازش نهی نکرده، پس معلوم میشه مورد قبول هست، اشکالی نداره. اینو تطبیق کنیم دوستان. صفحه 136. المقام الثالث حجیت و سیرت المتشرعیت المستحدثه، حجیت سیره متشرعیت نوپدید. ثم انما تقدم من حجیت سیرت المتشرعیه به احدى الاسس الثلاثه المتقدمه، آنی که گذشت از حجیت سیره متشرعه به یکی از طرق سگانگی که گذشت، اساس و پایه‌های سگانگی که گذشت، یعنی اون کشف اینی و عدم رد و اون شهادت عملی، ستا این بود. انما یتم فی سیرت المتشرعات المعاصرین للمعصوم علیهم السلام، این حرفا درست بود ناظر به سیره متشرعه معاصرین معصومین، الذين امكن لهم تلقي الاحكام منهم عليهم السلام مباشره، معاصرین یعنی کیا؟ یعنی اونایی که میتونن احکام را از معصومین مباشره تلقی کنن، دریافت کنن. دون سیرتهم الحادثه بعد ذلك، این مربوط به سیره متشرعه ای که حادث میشه بعد از عصر معصومین، بعد از ذلك یعنی بعد از معصومین، منظور اون نبود. نعم این بنینا علی حجیت سیرت الاغلائیت المستحدثه، اگر بنا بگذاریم بر حجیت سیره اغلائی نوپدید بعد از عصر معصومین، به چه دلیل بگیم این حجته؟ به همون دلالی که قبلا بحث کردیم، نه الان تکرار میکنیم، نظرن الی ان المعصوم علیه السلام، به این دلیل که معصوم علیه السلام لو کان مخالفا لها، اگر مخالف اون سیره بود، سیره اغلائیه بود، لرد انها بعد الاطلاع علیها، هر آینه رد میکرد، من میکرد از اون سیره بعد از اینکه مطلع شد بر اون. بشه در چطور مطلع بشه؟ به سبب، متعلق به اطلاعه، مطلع بشه بر اون به سبب ظهور ملامه ها، شواهد و علائمشون آشکار بشه، او حتی به سبب علمهی بالمغیبات، یا به سبب علمی که به امور غیبی داره مطلع بشه، باید من میکرد. لوکان مخالفن لها لرد انها، و الا اگر رد نکرد، مخالف بود و من ام نکرد معصوم، لازم نقض الغرض، مستلزم نقض غرض، او تخلف عن مسئولیته، یعنی لازم تخلف از مسئولیت معصوم در ابلاغ احکام و ابلاغ شریعت. فمثل هذا البیان یجری فی سیرت المتشرعت المذکوره، این در سیره متشرعه مستحدثه هم این بیان رو میتونیم ذکر کنیم. بل قد یقال، اینم تنبیه اول ماست، گاهی گفته میشه به ان هذه سیره، این سیره متشرعه نوپدید، لو انعقدت فی عصر قریب من عصر المعصومین علیهم السلام، اگر شکل بگیره در عصری و در زمان نزدیک به زمان معصومین که عصر غیبت صغرا، من جمیع المتشرعه، از نایه همه متشرعه، من الفقهاء و غیرهم فی مسئلت تعبدیت محضه، همه متشرعه از فقها و غیر فقها در این مسئله تعبدی محضه شکل بگیره، کشفت ان وجود دلیل معتبر کشف میکنه از وجود یه دلیل معتبری، لو ظفرنا بهی، اگر دست پیدا میکردیم به اون، لقبلنا، ما هم اونو قبول میکردیم، و عملنا علا طبقه، عمل میکردیم بر طبق اون. تذکر و نکته دوم، تنبیهون که در جزوه ما نکته دوم بود، ثم انهو اذا لم تنعقد سیرت المسلمین جمیعا علی شیئین، موقع شکل نگیره سیره همه مسلمین بر یه چیزی، ولا سیرت و خصوص الامامیه، سیره خصوص امامیه هم نباشه، ولی ونعقدت سیرت و بعض المذاهب الاسلامیت الاخرى مثلا فی زمان الائم، مثلا و شکل بگیره سیره بعضی از مذاهب اسلامی دیگر به عنوان مثال، مثل اسماعیلیه عرض کردیم، واقفیه، امثال اینها در زمان ائمه معصومین علیهم السلام، و کانت فی معرض سرای الی اصحابنا الامامیه، اون سیره در معرض سرایت به اصحاب امامیه بود، به امامیه بود، به مردم شیعه بود، ولم یردعوا علیهم السلام انها، ائمه علیهم السلام از اون منع نکردن، ما امکان ذالک و میتونستن منع کنن ولی منع نکردن، کشف ذالک، این عدم رد کشف میکنه، ان امضاءها، تایید اون، به نفس البیانات المتقدمه فی السیر الاغلائیه، به همون دلایلی که در سیرهای اغلائیه گفته شد. این مقام سوم. آخرین مقام، مقام چهارم، بس در حجیت ارتکازات متشرع است. تفاوت این دو را دیگه دوستان به خوبی میدونن، اول این باب هم گفتیم، اول باب دوم، سیره متشرعه و ارتکازات متشرعه. ارتکازات یعنی اون ذهنیات، امور درونی، سیره یعنی اون امر عملی. مقام چهارم بحث حجیت ارتکازات متشرعه. حرف اینه که ارتکاز متشرعه معاصرین معصوم حجت است. ارتکاز متشرعه معاصرین معصوم حجت است، اینو ذهنیت اونا، اون اعتقادات درونی و باورهای درونیشون، یعنی همون کشف اینی، برهان اینی پیش گفته در اینجا هم جاریه. به این توضیح را اینطوری میگیم، میگیم حجیت، سه تا دلیل قبلا برای ارتکاز، برای حجیت سیره متشرعه آوردیم دیگه، درسته؟ کشف اینی، عدم رد و شهادت عملی. حالا میفهمید حجیت ارتکاز متشرعه معاصر معصوم علیه السلام را میتوان از راه کشف اینی اثبات کرد، از راه کشف اینی، و همون توضیحی که در کشف اینی در سیره متشرعه گفتیم. توضیح کشف اینی چی بود دوستان؟ یادتونه؟ گفتیم سیره متشرعه معاصرین معصوم میتونستن مباشرتاً به طریق حس احکام شرعی را از ائمه بگیرن. حالا اجماع اونها بر یک عمل، اینجا میگیم ارتکاز ذهنی همه اونها نسبت به یک عملی، منشأی جز دریافت اون رضایت معصوم نداره. این متشرعه است، این معتقد به امامه، حالا یه اعتقادی پیدا کرده، این اعتقاد حتماً مورد رضایت امام هست، تو مسیر شاکله این فرد، شاکله تشرع و تدینه، لذا باورهای اون هم علال قاعده باورهای دینیه، مورد تایید دینه. اون بیان رو میشه اینطوری ذکر کرد، در این موضوع خیلی میشه حرف زد، من ابایی از توضیحات بیشتر دارم، یعنی رابطه باورها و کنشها و عمل، یعنی و اعتقادات، اون ذهنیت ها و اعتقادات، ما یک اعتقاداتی داریم، ایمانی داریم، حالا بعد باورهایی پیدا میکنیم، این باورهای ما چقدر متأثر از ایمان ما هست، ما ایمان به خدا و نبوت و امامت داریم، خب خیلی باورها هم داریم، این باورها چقدر سرایت یافته از اون ایمان هست، چه ارتباطی بین اینا هست که حالا خیلی پیرامون این میشه بحث کرد و ما هم جاهایی بحث کردیم. راه دوم یعنی اون عدم رد فقط در صورتی قابل استفاده است که بگوییم حجیت ارتکازات اغلائیه را هم اثبات میکنه، یعنی اگه عدم رد از ارتکازی این دلیل بر حجیت باشه، اگر ارتکازات و اغلاییه رو هم با عدم رد بتونیم اثبات کنیم حجیتش، و حجیت ارتکازات متشرع رو هم میتونیم اثبات کنیم. اما راه سوم چطور؟ آیا در ارتکاز ورودی داره؟ جاریه؟ آیا در حجیت ارتکازات متشرعه میتونیم به شهادت عملی استناد کنیم؟ هرگز. اما راه سوم در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون ارتکاز امری ذهنی است و شهادت عملی مربوط به رفتاره، این مربوط به ذهنیته. این بحث رو هم تطبیق کنیم دوستان. المقام الرابع حجیت و ارتکاز المتشرعه. لا اشکال فی حجیت ارتکاز المتشرعه المعاصرین للمعصومین علیهم السلام به نفس الاساس الاول المتقدم فی حجیت القسم الاول من سیرت المتشرعه، به همون بنای اولی که گذشت در حجیت قسم اول از سیره متشرعه. یعنی چی؟ یعنی اون کشف انی، برهان انی. چرا؟ از البرهان الانی المذکور جارن هنا ایزن بلا فرق، در اینجا هم جاریه بدون هیچ تفاوت. اما الاساس الثانی یعنی اون عدم رد، فهو جارن هنا، اینجا میشه ازش استفاده کرد. این بنینا فی الباب الاول، در بعض سیره اغلاییه، باب اول که ناظر به سیره اغلاییه بود، اگر بنا بگذاریم بر جریان این اساس دوم یعنی اون عدم رد به نسبت الال ارتکازات الاغلاییه، نسبت به ارتکازات اغلاییه هم اگر اونجا رو تونست از عهدش بر بیاد، اینجا هم هست. از لا فرق بین المقامین، هر دو ارتکاز. اما اساس سوم یعنی اون شهادت عملی چی؟ فغیر و جارن هنا، اینجا جاری نیست. چرا؟ لأن الارتکاز امر ذهنیون، بعد ارتکاز امر ذهنی محضه. فلا یستق علیه الاخبار و شهادت العملیه اصلا، صدق نمی کنه بر اون ارتکاز اخبار و شهادت عملی هرگز و هرگز. ولا فرق فی ما ذکرنا، تفاوتی نیست در اینی که ما ذکر کردیم بین الارتکاز الذی لم یتجسد فی الخارج اصلا، بین ارتکازی که تجسد پیدا نکرده در خارج هرگز، یعنی محقق نشده، او تجسد بعضه یا بعضش متجسد شده و محقق شده. فان البيان الاول والثاني جاریان، اون بیان اول و دوم، اون کشف انی و عدم رد جاریان، فی ما لم یتجسد منه، در اون ارتکازاتی که متجسد و محقق نشدن. کما ان المقدار المتجسد يمكن التمسك لحجيتي بسيره العمليه منهم، البته اون مقداری که از ارتکاز اغلایی که متجسد شده باشه، محقق شده باشه، عملی شده باشه، می توانیم تمسک کنیم برای حجیتش به سیره عملیه از متشرعه، یعنی به همون به اصطلاح شهادت عملی. ثم ان الكلام في احراز كون ارتكازهم به منات تشرعهم و تدینهم نفس الكلام المتقدم في سيرتهم العمليه، سخن در احراز، اونجا گفتیم احراز مهمه، احراز اینکه ارتكاز متشرعه به منات تشرع و تدینشون بوده. ان الكلام في احراز كون ارتكازهم يكون به منات تشرع، بوده به منات تشرع و تدینشون، نه به منات اغلایی بودنشون و نه به منات دیگر، همون کلامی است که اونجا گفتیم در سیره عملیشون، که الکلام دیگه تکرار نمی کنیم. باب سوم دوستان، باب سوم قاعده لوکان لبان، اگر بود آشکار می شد. این رو هم اجازه بدید توضیح بدم و بخشیشو بخونیم. باب سوم تیترشو بنویسید، بررسی قاعده لوکان لبان، اگر بود آشکار می شد، اگر وجود داشت آشکار می شد. این باب در ضمن یک مقدمه و پنج امر توضیح داده میشه. باب طولانی نیست. مقدمه اینه، مقدمه بسیاری از فقها دوستان عزیز در پاره ای از مسائل فقهی مبتلا به مورد ابتلا به قاعده ای تمسک کردند که اون را با عنوان قاعده لوکان لبان اسم گذاری کردند. به این استناد کردند. مفاد این قاعده اونه که مفادش اینه دوستان، عدم اشتهار یک چیز، عدم مشهور بودن یک چیز و عدم ظهور و آشکار شدن یک چیزی دلیل بر عدم وجود اونه، دلیل بر عدم وجود اونه. فالمثل، اگر اقامه در نماز، اقامه نماز اذان و اقامه، اگر اقامه که از موضوعات عام البلواست، هر مسلمانی حداقل 5 نوبت در روز اقامه میخونه، از موضوعات عام البلواست، اگر واجب میبود وجوب آن مشهور میشد، لبان آشکار میشد و همگان اون را میدونستند و به اون عمل میکردند، در حالی که جز تعداد اندک شماری از فقها فتوای به وجوب اقامه ندادن. انگوش مارن افرادی گفتن اقامه واجبه. نام دیگر این قاعده دوستان، عدم الدلیل، دلیل العدمه، یعنی یه اسمش قاعده لوکان لبان، اسم دیگرش عدم الدلیل، دلیل العدم، دلیل بر چیزی نداشتیم، خود این دلیل بر این که اون چیز نیست، اینطوری قاعده. این مقدمه. امر اول رو من هم بگم بعد تطبیق کنم هر دو رو. امر اول تشریح قاعده، توضیح قاعده، گفتیم در حقیقت ما این توضیح رو در همین مقدمه، ولی میخواد بنویسید این قاعده مشتمل بر یک قیاس استثنایی است که ما تا اینجا خیلی از این مدل قیاس استفاده کردیم، مشتمل بر یک قیاس استثنایی است که از راه بطلان تالی بطلان مقدم را اثبات میکنه. این قیاس این شکلیه. مقدمه اول، لوکان واجبن لبان و زهر وجوبه، اگر فلان چیز واجب بود هر آینه آشکار میشد و ظاهر میشد وجوبش. مقدمه دوم، لکن نتالی باطلون، وجوبی نداره، آشکار نشده، ظاهر نشده وجوبش، فل مقدمه مثلو. نتیجه این قاعده این شکلی است، نوع استدلالش این مدلیه که حالا باید در امرهای بعدی هم توضیح بیشتر بدیم. تطبیق کنم دوستان، الباب الثالث قاعده لوکان لبان مقدمتون، استدل غیر واحد من الفقها، فقهای فراوانی استدلال کردند، فی جمله من المسائل التي يعم بها البلوى، در تعدادی از مسائل فقهی که عام البلوى بها، هاش به مسائل برمیگرده، مسائلی که عام البلوى، استدلال کردن به قاعده حاصلها، به یه قاعده که حاصلش اینه، ان عدم اشتهار شیء، عدم مشهور بودن یه چیزی و عدم ظهورهی و آشکار نشدن یک چیزی دلیل علی عدم ذلک الشیء، دلیل بر عدم اون شیء، فی ما اذا کان بهیس، در جایی که در موردی که به گونه ای باشه که لو ثبت، اگر ثابت میشد اثبات میشد، لبان و ظهر، اگر بود آشکار میشد و ظاهر میشد، و ذلک مثال میزنه، مثل وجوب الاقامه، فیقال ان الاقا، اینطوری استدلال میکنن که اقامه واجب نیست، چطور میگن ان الاقامه للصلاه، اقامه برای نماز، من الامور التي یعم به الابتلا، از اموریه که عام الابتلا ان عام البلوا ان، بل یبتلی بها کل مکلف، بلکه از اموریه که مبتلاست به اون هر مکلفی، فی کل یومن در هر روزی، خمس مرات علی الاقل، دست کم پنج نوبت به این مبتلاه و بعد انجام بده. فلو کانت الاقامه للصلاه واجبتن لبان ذلک و شعر آشکار میشد، بیان میشد اون وجوب و مشهور میشد. بل صار وجوبه من الواضحات، بلکه وجوبش از بدیهیاتی میشد که یعرفها کل احد. فکیف لم یشتهر ذلک، چطور اون واجب بوده و مشهور نشده، ولم یتزه واضح نشده، ولم یلتزم به وجوب ادا نفر یسیر من الاسا، و ملتزم نشده به وجوبش جز تعداد کمی از اصحاب فقها. و سمیت هذه القاعده، این قاعده نامیده شده به قاعده لوکان لبان، و قد یعبر عنها، گاهی تعبیر میشه از این قاعده به عدم الدلیل، دلیل العدم و الفعل. این از نظر لغوی میگه خیلی روشنه دیگه، فرموده والفعل اعنی کانه، فعل در این قاعده لو کانه لبانه، این کانه در این تعبیر یراد و به کانه تامه، نگید اسم و خبرش کجاست، کانه تامه است، یعنی به معنی ثبته، لو ثبته لبان، اگر ثابت بود آشکار میشد، لو ثبته لکان، اینجا به معنی ثبته است، ببخشید لبان، لو ثبته لبان، حالا به معنای کانه ناقص هم باشه طوری نمیشد، لو کانه اون شی واجبن لبان وجوبه، حالا اینجا لو کان یعنی اگر محقق بود، محقق تحقق داشت، لبان. و تفصیل کلام فی یستد تکلم در امور خمسه، در پنج امر. الامر الاول توضیح القاعده، ان القاعده المذکوره مشتملتون على قیاس استثنائی، این قاعده که ذکر کردی مشتمل بر یک قیاس استثنائی است که یدعا فیه، ادعا میشه در این قیاس، الملازمه بین ثبوت شی، تحقق و وجود یک شی، و بین تبینی و ظهوره، اگر وجود داشت آشکار بود ظاهر، و یستدل به بطلان تالی به که تبیین و ظهور باشه، استدلال میشه به بطلانش، علا بطلان مقدم، میگن تالی باطل پس مقدم باطل، کما عرفت فی مثال الاقامه، در اون مثالی که گفتیم، حیث دعیت الملازمه بین ثبوت وجوب اقامه و بین ظهور ذلک و اشتهار اون وجوب، و یستدل به عدم ظهور وجوب و عدم اشتهار وجوب اقامه بر عدم وجوب اقامه، واجب نیست. و منشأ الملازمه در این مثال اینه که ان الاقامه از اموری است که یعم به البلوا، عام البلوا است، فیدعا فیه مثل ذلک، فیدعا فی مثل ذلک، ادعا میشه در مثل اینطوری امور عام البلوایی، ان حکم المساله مما لا یخفا، حکم این مساله دیگه از امور مخفی نیست، بل یظهر و یشتهر، آشکار است و ظاهر است، فعدم الظهور و الاشتهار دلیل علی انتفاء الحکم، عدم ظهور و عدم اشتهار دلیل بر انتفاع حکمی، حکمی نداشته. الامر الثانی، موارد جریان این قاعده که دیگه به همین اندازه بسنده میکنیم تا جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.